خب شخص آب زیاد میخوره، ادرار زیاد میکنه، خودش متوجه میشه. ولی قندهایی که خیلی هم بالا نیست، نه علائمی نداره به اون صورت که بیمار متوجه بشه حتما.
بله.
مثلا عرض بکنم مثل زیادت پوستی رو ساق پا، زیادت قهوه‌ای که روی جلوی ساق پا ممکنه بزنه. همیشه اینا علامت بیماری دیابت نیست، حالا همه به این فرمه، ولی یه سری زایاتی هستش که اگر پزشک متخصص پوست ببینه حتما قند رو برای شخص چک میکنه.
خب آقای دکتر، میدونیم که بعضی از غذاها و خوراکی ها قند خون رو بسیار بالا میبره و باید جدا در این زمینه توسط بیمار دیابتی و کسی که مرض شکر خون داره مراعات شوه. در این زمینه هم اگر معلومات لازم را به ما بتین.
ببینید، یه سری مواد غذایی هست که قند خون خیلی سریع بالا میبره. من خیلی به صورت شماتیک عرض خواهم کرد. مثلا برنج سفید قند خون خیلی زود بالا میبره. به فرض اگر 8 قاشق برنج سفید بخورید، ممکنه که 2 ساعت بعد غذا قندتون مثلا 100 تا بالا ببره.
بله.
این مواد غذایی هستن که باز قند رو بالا میبرن ولی با تاخیر جذب میشن. مثلا برنج قهوه‌ای نسبت به برنج سفید این خاصیت داره که با تاخیر جذب میشه. یا اگه مثلا شما برنج رو با سبزیجات بخورین، این قندش دیرتر جذب میشه، ولی این معنیش نیست که شما آزادین مثلا یه دیس سبزی پلو بخورین یا مثلا برنج قهوه‌ای هر چی دلتون میخواد بخورین. اینجوری نیستش. مسلماً تلفیق یه سری قندهای ساده، مثلا برنج سفید، نانهای سفید، با پروتئین، با حبوبات، با اینها جذبش رو کم میکنه ولی جذبش رو از بین نمیبره.
بله.
بنابراین شاید ما نتونیم به اینا سفید و سیاه نگاه کنیم، بگیم این رو بخور این رو نخور. اگر از اون هم میخورن، باید طبق تعریفی ببینن قندشون چقدر بالا میره و بر طبق اون برنجلو. اینا همه اگر بگردن میتونن تو کتابا پیدا بکنن که کدوم اینا قندشون دیر جذب‌تره و بهتر هستش.
پس این باور که از قدیم هم هست که اگر ما شیرینیجات و مواد قندی زیاد بخوریم، این شیرینی های زیاد باعث دیابت و قند خون میشه. این باور و برداشت چگونه است؟ یا صحیح هست های دکتر یا خیر؟ و این که خوردن چقدر شیرینیجات ممکنه که باعث مریضی قند خون شوه؟
یه زمانی بود رژیم های غذایی خیلی محدود بود، غذا در خانواده ها خیلی ساده بود، آب گوشت میخوردن، خورش میخوردن، خیلی غذاها ساده بود. خب یه سری افراد بودن همراه با این غذاهای ساده و یک نواخت خانواده ها، خب نوشابه، فرض نوشابه شکردار زیاد میخوردن، شیرنی زیاد میخوردن. اینها به خاطر اینکه کالری خیلی زیادی وارد بدنشون میکردن. قطعا همین هست، شما از هر راهی کالری زیاد وارد بدنتون بشه، ابتلا به دیابت در احتمالش بیشتر هست. خب یه سری مواد رو یه اشاره کردم، مثلا قندهای ساده. شما موقعی یک لیوان نوشابه شکردار میخورین که نوشابه اکثرا همه شکر داره، خیلی سریع این قند وارد خون میشه. ممکنه مقدارش خیلی زیاد نباشه ولی سریع وارد میشه و این سریع وارد شدن قند چون زود جذب میشه، این لوزالمعده شما رو اذیت میکنه، میزنه ترشح انسولینش رو تحت شعاع قرار میده.
بله.
بنابراین ما فرض کنیم که دو نوع غذا داریم، هر دوش هم مثلا 300 کیلوکالری هستش، یکیش خیلی سریع جذب میشه، یکیش مثلا به فاصله 3-4 ساعت. مثلا یه غذایی هست که یه ذره چربه، این دیرتر جذب میشه. یه غذایی هست خالص فقط شیرینه، فقط مواد قندی داره، کالریاش یکی حساب میکنیم. ولی مسلما این که زودتر جذب میشه، این منطقی شده که کمتر استفاده بشه. بنابراین دو تا مسئله است، یکی این که اون جمع کالری که ما میخوریم باید کمتر خورده بشه در 24 ساعت.
بله.
یعنی حساب کنیم اگر قرار باشه که شما برنج بخوری، نان بخوری، یه نوشابه بخوری، دو ساعت بعدم یه میوه درشت بخوری، بعد دو تا شیر بخوری، خب مجموع این کالری‌ها خیلی میشه، این آسیب میزنه. در این حال نباید غذاها را از نوع غذا انتخاب کرد که زود قندش جذب بدن میشه. عرض میکنم یه برنج ساده با یه نوشابه این خیلی سریع قند خون رو بالا میبره، در حالی که همین کالری شما از غذای پروتئینی و یه ذره چرب و مختصر چرب و حالا با سبزیجات و اینها استفاده کنین، این همون کالری رو به بدن شما میرسونه ولی جذبش آهسته تره.
خب آقای دکتر، اشاره کردین به نوشابه ها و انواع جوس ها و فانتا و امثال اینا. در حال حاضر آقای دکتر در بازار انواع خوراکی ها و نوشابه های رژیمی و کم کالری داریم که میگن اینا رژیمی است و قند نداره. آیا اینا رو ما مجازیم هر چقدر که دلمان خواست بخوریم؟
اگر شما این مرجع علمی این داستانو بخوام، واقعا هیچ کتاب علمی مرجع این رو رنوشته بره اینا رو استفاده بکنه. همه جا اگر هم اشاره کرده یک علامت سوال جلوش گذاشته. مهم اینه که طرف در درجه اول عادت کنه که اینقدر طبع شیرینش رو پرورش نده. میخواد نوشابه بخوره شیرینم باشه قند نداشته باشه، مثل همون جمله یه که چی بخورم که چاق نشم. بعد بگیم چی نخوریم که چاق بشی چاق نشیم.
بله.
بنابراین ما در درجه اول به این شخص میگیم تو عادت غذایی تو یه ذره تغییر بده. حالا به هر با روانشناسی، با تمرین و ممارست، با حالا دارو به ندرت، اول این سبکشو تغییر بده. بعد خب حالا مجاز هست در کنارش حالا مثلا گاهگاهی مواد قندی، شیرینیه که مثلا با قند غیر قابل جذب درست میشه، خب بخور. نوشابه‌ای که مثلا قندش میگن جذب نمیشه، میتونن مصرف بکنن. ولی کلن بعد سبک خوردن، عادات غذایی، اینها بیشتر مهمه تغییر بکنه تا اینکه ما بخوایم فقط نوع غذا رو تغییر بدیم یا نوع مواد قندی رو تغییر بدیم.
بله.
مثلا میگن عسل قند نداره. نه چنین چیزی نیست. عسل مملو از قنده. من عسل فلانجاست. آخه ما نمیتونیم بگیم عسل قند نداره که. یا نمیدونم قندهای طبیعی مثلا میوه قند نداره. نه میوه قند شده، ما قند بالایی هم هست. بستگی داره که چقدر میوه بخوری، چند واحد در روز بخوری و میوه های رو انتخاب کنی که جذب قندش باز آهسته تره.
سپاس از جناب آقای دکتر شهرات و تشکر از شما عزیزان شنونده و آدرس سایت ما رو یادداشت بفرمایید parstoday.com/dari. خدا نگهدار.
با اعلام ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان، دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به این بخش خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات از ارائه ویزه سیاحتی به شهروندان افغانستان از روز دوشنبه 24 عقرب خبر داد. کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات اعلام کرد امکان ثبت نام و دریافت ویزه جهانگردی در این سرکنسولگری از صبح دوشنبه با رعایت موارد بهداشتی فراهم خواهد شد. کنسولگری ایران در هرات در بیانیه افزود که انجام تست کرونا در مرکز ایران کلینیک با اعتبار مدت زمان دو روزه از شرایط ضروری برای ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران است. در این بیانیه آمده است که ثبت نام برای دریافت ویزه جهانگردی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه حقی برای ورود به کشور قلمداد نگردیده و صدور نهایی ویزه تابع قوانین جمهوری اسلامی و بعد از تایید کارشناسان این نمایندگی صورت خواهد پذیرفت. بعد از شیوع ویروس کرونا مقامات جمهوری اسلامی محدودیت‌هایی را برای سفر اتباعی خارجی از جمله افغانستان به ایران وضع کردند. با درخواست دولت موقت طالبان گندم هند از طریق پاکستان به افغانستان صادر می شود. پس از دیدار روز جمعه امیرخان متقی وزیر خارجه دولت موقت طالبان و هیئتی از این گروه با عمران خان صدر اعظم پاکستان در اسلام آباد، عمران خان گفت که برای غلبه بر چالش های غذایی در افغانستان، پاکستان اقلام ضروری غذایی از جمله گندم، برنج و تجهیزات فوریت های پزشکی هند را به افغانستان ترانزیت میکند. عمران خان تاکید کرد بنا به درخواست طالبان به طور استثنایی انتقال گندم هند از طریق پاکستان مجاز خواهد بود. صدر اعظم پاکستان همچنین گفت که امیدوار است دولت موقت طالبان به تعامل سازنده با جامعه جهانی ادامه دهد. وی گفت پاکستان پیوسته خواستار ارائه کمک‌های بشردوستانه فوری به افغانستان بوده است. صدر اعظم پاکستان همچنین بر نیاز فوری به آزادسازی دارایی‌های مسدود شده افغانستان و تسهیل امور بانکی برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد کشور تاکید کرد. در همین حال وزارت امور خارجه طالبان اعلام کرد که پاکستان متعهد شده است که زمینه تسهیل دسترسی بازرگانان افغانستان به بنادر گوادر و واگرا برای صادرات کالا فراهم کند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه گروه طالبان امروز در رشته توییت اضافه کرد که عمران خان صدر اعظم پاکستان با درخواست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه برای استفاده از فرصت تجارت از بنادر پاکستان برای بازرگانان افغان قول مساعد داده است. وی تصریح کرد که عمران خان وعده داده که تسهیلات چشمگیری برای ترانزیت کالا و کمک‌های بشردوستانه هند از بندر واگه به افغانستان در نظر بگیرد. متقی در سخنانی در سفارت افغانستان در اسلام آباد اظهار داشت که پاکستان متعهد شده است که فرصت استفاده آزادانه بازرگانان افغان را از بنادر واگه، گوادر و کراچی فراهم کند. وی اظهار داشت به پاکستان اجازه داده می شود که کالاهای این کشور از طریق افغانستان به کشورهای آسیای میانه انتقال داده شود. هیئت طالبان به سرپرستی امیرخان متقی روز جمعه با عمران خان دیدار کرد. هیئت طالبان در یک سفر 3 روزه در اسلام آباد با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیدار و در مورد رشد تجارت میان دو طرف گفتگو کرد. سخنگوی طالبان اعلام کرد که افراد آنها 3 تن از عاملان حمله تروریستی در مسجد در قریه تریلی مربوط به ولسوالی اسپینغر ولایت ننگرهار را بازداشت کردند. ذبیح الله مجاهد گفت که این افراد تحت توقیف و استنتاق قرار گرفته و بر اساس شریعت اسلامی با آنها برخورد صورت خواهد گرفت، اما وی در مورد هویت افراد بازداشت شده توضیحی نداد. تاکنون هیچ کس مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در این حمله به شمول مولوی تواب امام جمعه مسجد که در عین حال ولسوال بخش ملکی ولسوالی اسپینغر نیز می باشد 14 تن از نمازگزاران زخمی شدند. اما شاهدان عینی می گویند که در این حمله تروریستی 3 تن کشته و به شمول ملا امام 14 تن دیگر زخمی شدند. سازمان بهداشت جهانی درباره گسترش شیوع بیماری سرخک در افغانستان هشدار داد. مارگارت هریس سخنگوی سازمان بهداشت جهانی روز جمعه هشدار داد که چنانچه برای ریشه‌کن شدن بیماری سرخک در افغانستان کاری انجام نگیرد، شیوع سرخک سبب مرگ 100 نفر شده ممکن است سبب مرگ شماره بیشتری شود. وی ضمن تاکید بر بهبود بهداشت در افغانستان گفت برای کودکان افغان که از سوی تغذیه رنج میبرند سرخک به معنی محکومیت به مرگ است. از آغاز امسال بیش از 24,000 مورد ابتلا به سرخک در افغانستان تشخیص داده شده که 2,397 مورد آن با آزمایش تایید شده است. در همین حال دیوید بیسلی مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا پس از سفر به افغانستان و مشاهده وضعیت اسفناک و قحطی و گرسنگی مردم این کشور در پیامی در توییتر از همه کشورهای جهان خواست به مردم گرسنه و بی‌پناه افغانستان کمک کنند. وی در توصیف وضعیت اسفناک مردم افغانستان گفت حدود 23 میلیون نفر از مردم افغانستان غذای کافی در اختیار ندارند و در آستانه گرسنگی هستند و بیش از 8,700,000 نفر هم با قحطی دست به گریبانند. این در حالی است که کشورهای غربی از جمله آمریکا با بهانه‌های مختلف سرمایه‌ها و دارایی‌های افغانستان را بلوکه کردند. رئیس جمهور ازبکستان با اشاره به اینکه افغانستان نباید به پناهگاه تروریست ها تبدیل شود بر اتخاذ رویکرد مشترک برای گفتگو با دولت جدید این کشور تاکید کرد. شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان در مراسم افتتاحیه 8 اجلاس سران شورای ترک در جزیره دموکراسی و آزادی استانبول گفت وضعیت دشوار کنونی افغانستان را رصد میکنیم. ازبکستان و ترکمنستان به عنوان 2 کشور همسایه افغانستان رویکردی عملی در برابر بازگشت طالبان به قدرت اتخاذ کرده و در سالهای اخیر کانالهای مستقیم گفتگو با این گروه ایجاد نمودند. در مقابل تاجیکستان دیگر کشور آسیای مرکزی تاکنون از گفتگوی رسمی با طالبان خودداری کرده است. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سیاست‌های یک جانبه واشنگتن علیه ایران مدعی شد که عرضه نفت به بازارهای جهانی به اندازه کافی است و شرایط برای کاهش خرید نفت و فراورده‌های نفتی از ایران فراهم شده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که مدعی است کشورش برای بازگشت به توافق هسته‌ای یا برجام آمادگی دارد، در یادداشتی به وزارت خارجه آمریکا فضاسازی جدیدی علیه جمهوری اسلامی مطرح کرد. بایدن روز گذشته در یادداشت خود به وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که به اندازه کافی عرضه نفت وجود دارد تا کشورهای دیگر خرید نفت از ایران را کاهش دهند. بر اساس این گزارش قصر سفید ملزم است هر 6 ماه یک بار تایید کند که عرضه کافی نفت در جهان به منظور حفظ تحریم‌ها علیه ایران که در سال 2012 و در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما تحمیل شده وجود دارد. آمریکا در حالی به دنبال محدود کردن صادرات نفت ایران است که چندی پیش خبرگزاری رویترز گزارش داد خریداران خارجی با وجود تحریم‌های آمریکا به واردات نفت ایران ادامه می‌دهند. بر اساس گزارش رویترز در 3 ماه گذشته واردات نفت چین از ایران به طور متوسط به بیش از 500,000 بشکه در روز رسیده است. هفته گذشته نیز رئیس جمهور آمریکا وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. در حالی که دور جدید مذاکرات وین برای رفع تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه ایران قرار است 29 نوامبر برگزار شود، دولت بایدن در هفته‌های اخیر نه تنها اقدامات ملموسی را برای نشان دادن حسن نیت خود در پیش نگرفته، بلکه اقداماتی را علیه جمهوری اسلامی ایران پیش برده است. سپاس از توجه و همراهیتان. با بخش خبری این ساعت وقتتان خوش.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پیاله چای قبل از مرد
بگیرد. چند وقت میشه و شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان تاوان قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. دوستان عزیز، شما در اولین قسمت از داستان تاوان شنیدید که شریک رسول پول او و پولی که از مردم دست اونا بود را گرفت و گریخت. از اونجا که مردم پول خود را به رسول داده بودن و اسنادی که در دست داشتن همه به امضای او بود، پس از فاش شدن ماجرا از رسول شکایت کردند و رسول به زندان افتاد. در اونجا رسول با جوانی به نام میرویس آشنا شد که چند سال بود به خاطر فروش مواد مخدر در زندان بود. آنطور که خود میرویس برای رسول تعریف کرده بود، او عاشق دختری به نام رعنا بود که به هر زحمت شده بود ازدواج کرده بودند. اما با زندانی شدن میرویس، برادر رعنا به زور محکمه خط خواهر خود گرفته بود. اما میرویس اعتقاد داشت که رعنا منتظر او میمانه، به خصوص که از مدت حبس او فقط یک سال مانده بود و او تصمیم داشت گذشته خود جبران کنه. رسول تصمیم داشت که با فروش خانه و قرض پول مردم را بده، چرا که تحمل زندان و دوری از خانوادهشان نداشت. و ما اینک بشنوید ادامه این ماجرا.
میگم رسول خان رنگ رویتان دیگه شده، خوش معلوم میشین. حامد صاحب امروی خودتان چیکار داشت؟
خوش خبری میر بایس جان.
خوش خبر باشین رسول خان، خوش خبر باشین.
عمر گفت شریک ناجوان من موقع فرار سر مرز دستگیر شد.
راست میگی؟
بله بله.
چقدر خوب، خدا را شکر. معلوم میشه که پیش خدا بسیار آبرو دارن.
بخیر خودتام، هر چی زودتر از اینجا میبرایی.
میگم رسول خان این بله. خبر خوش شیرینی داره.
بچشم شیرینی خودت محفوظ است میر وایس جان.
بخیر خودتان، بخیر سبا آزاد میشن و میره.
راستش عامر میگفت یک سری کارهای قانونی داره که باید انجام شود. شاید دو سه روز دیگه اینجا باش.
دو سه روز دیگه بله بله. هستم. من یک زحمت میتونم برای خودتان داشته باشم؟
هر چی که باشه با جان دل انجام میتونم.
زنده باشین. من نشانی خانه مادر رعنا رو براتون میتونم. مهربانی کنن اونجا برن و پیغام مرا به اونا برسونین. با اونا بگوین که من تمامی چند سال به شوق دیدن رعنا و ای که همه چیز جبران کنم تحمل کردم.
بچه شو ای خو کار نیست، اگه دیگه کارم داشتی من انجام میتونم.
زنده باشین. اینمی کارتان برای من یک دنیا ارزش داره رسول خان.
از ما بس که برایم اولین کار همین فرمایش خودت است.
باز زامتان میشه که خبرش بر ما بتن دیگه، اگه کدام پیغام از رعنا یا مادرش.
خاطر جمع باشه. علاوه از این که پیغام خودت میرسانم برشان میگم که خودت امیر ویس سابق نیستی و به این چند سال پخته تر شدی و از خطای اشتباه خودت درس گرفتی.
ای زنده باشین، این اصل دیگه به خودتون فهمیدین دیگه.
بخیر هر چی زودتر خودتم از اینجا برایی. من خود زیاد اینجا نموندم، ولی واقعا دوری از خانه و خانواده کار سخت است و من خود هر روزش سال واری تیر میشم.
راست میگم، هر روزش نه رسول خان، هر ساعتش یک سال.
راست میگم، هر ساعتش یک سال. چی بگو؟
بعد چند روز و انجام کارهای قانونی رسول از زندان آزاد شد و به سر خانه و زندگی خود برگشت. رسول جان چرا پس ششتی؟ نوش جان کو؟ میگم نکنه که مزه‌دار نشده غذا؟
تشکر، مثل همیشه مزه‌دار شده بود، زیادم خوردم.
میگم دم عوضم به خودت چیزی میدادن یا نه؟ یا یکی گشنگی میدادنتم؟
درست است که نان هیچ جای حتی هتل نان خانه نمیشه، ولی خب ما را گشنه نمیموندن. اما سمایه باور کو بسیار سخت تیر شد، مثل کابوس واری بود، یک کابوس وحشتناک.
میفهمم چی میگی. فکر میکنی به ما و اولادا خوش تر شد؟ نه، الهی که خیر نبینه و شریک خیر ندیدید کی کار دقت کرد.
کسی از خیانت خیر نمیبینه سمیه. شریک مناله و محبس است، سزای کار خودم میبینه. رفتن به محبس یه خوبی هم داشت.
خوبی؟ چی خوبی رسول جان؟
خوبیش اینمیست که از ایباباد قدر زندگی، قدر خودت، قدر قوم و فامیل، قدر همه چیزه میدانم. تا دور نباشی قدرشون معلوم نمیشه.
مثل خودت واری بیگناه زیاد به محبس بود یا نی؟
نمیدانم، اما بر همه سخت است. اما او کسی که بیگناه به حبس بره او قیامت از سرش سمیه، قیامت.
میگم خدا را شکر، خدا سرما خودت روشن کرد.
خدا را صد هزار مرتبه شکر. راستی سبا یادم بنداز تا جایی را باید برم. خوب
کجا بخیر نامده کجا میری؟ آله
نترس، جای دور نمیرم. یک پیغام دارم از یک جوان که به محبس همراه ما آشنا شد، یعنی همراه هم آشنا شد.
پیغام برای کی؟
برای زن سابقش.
برای زن سابقش؟ چرا سابق؟
جریانش مفصل است. یادم وقتی که میره زندان بیادر زنش خط خوار خودم میگیره، ولی زن شوی به هم دلبسته هستن، علاقه به هم زیاد دارن و ای جوان بیشتر حبس خودت تیر کرده، نهایت یک سال دیگه مانده.
چیزی نمانده. مگم نمیگی که زنش خط خود گرفته؟ دیگه پیغام روان کردنش چی مانو میته؟
چی بگویم؟ یادم از گذشته خود پند گرفتم، از گذشته خودش درس گرفتم، میخوای همه چیز جبران کنم؟
باید از اول هوش خودم میگرفت به نظر من، مگم جبران میشه؟ حاله
حق با توست، باید هوش خودم میگرفت، ولی جوان است، جوان ممکن است که پاش بلخزه. البته همه ما ممکن است که اشتباه کنیم، مهم ایست که تصمیم داره که دیگه پای خود کج نمانه.
باز خدا خیرش بده که به اشتباه خود پای برده. مال نشانی چیزی از او خانه برات داده یا نه؟
بله، البته یک ذره دور است ولی پروا نداره، ثواب داره ای کار.
فقط یادت باشه که سبا چاشتخانه پدرمشان خبر رسیدیم، میمان کدیم ما.
چی گپ
هست؟ یعنی تو را میمان کدیم.
چی گپ هست؟ مهمانی سا؟
خب از خاطر آزادی خودت دیگه.
آها آها خب خب راست میگی، میگی که میمان کدیم. خب زنده باشن، حاجت به این کار نبود سمیه، به این مدت به قدر کافی زامت چون دادیم دیگه.
باور کو، اگه قوت قلب دادن آی پدرم نبود ما تاب نمی آوردم.
میفهمم.
همیشه به من میگفت که دخترم خاطر جمع جمع باشه، من رسولم شناسم، رسول محال است که حرام خوری کنه یا نان حرام سر دسترخان زن و بچه خود بیاره.
بله
هستی، مشکلات پیش میاد دیگه، امتحان است، باید آدم محکم استوار استاد شد.
خدا پدر جان تن حفظ کنه، زنده باشن. آخه شکر که این کابوس به خیر خلاص شد.
آه رسول جان، خدا را صد هزار مرتبه شکر که به خیر گذشت.
رسول صبح روز بعد با نشانی که از میرویس گرفته بود براه افتاد تا پیغام او را به زن سابقش رعنا برسانه. نشانی منزل پدر و مادر رعنا از محل زندگی اونا بسیار دور بود. در تمام مدتی که رسول در راه بود به این فکر میکرد که چطور با رعنا و مادرش و احتمالاً بیادر رعنا روبرو شوه، چگونه بیادر رعنا را راضی کنه که میرویس تغییر کرده و دیگه اشتباه خودش را تکرار نمیکنه.
مطابق این نشانی که میرویس به ما داده باید همینجا باشه، گفت دروازه زرد. آها بله، اون را دیدم، خودش است. خب رسیدم، باش که دروازه بزنم. حالا خدا کنه خانه باشم و الا مجبور استم از این راه دور باز برم خانه و باز یک وقت دیگه بریم، خدا نکنه قسمی باشه.
آمدم آمدم.
خب خدا رو شکر خانه هستم، خدا رو شکر.
سلام بفرمین.
سلام بیادر جان، شما اگه اشتباه نکنم باید قادر خان باشن، درسته؟
قادر؟ قادر کی است؟
قادر؟ چی گفت که میزنن؟ بیادر جان شما باید بیادر رعنا خانم باشن دیگه.
ببخشین بیادر جان،
آها
من خوار به نام رعنا ندارم.
اه.
اصلا خوار ندارم، ما شش بیادر هستیم، به خیالم که خودتون نشانی رو غلط کردیم.
اجازه بتون. فکر نمی کنم نشانی که میرویس به من داده غلط باشه. نه نه نشانیش همیه.
میرویس؟
بله.
مگرم او پدری خدا زده زنده است؟
خیلی میرویس هم اشناسن.
خب خوب خوب که نه، اما از همسایه ها گپای در موردش شنیدیم.
یعنی اینجا خانه
بیادر قندیم؟
بله بله.
4 سال میشه که ما این خانه رو خریدیم.
خانه رو از قادر خان خریدیم؟
اون نفری که ما خانه رو از او خریدیم دیگه نام داشت.
عجب.
باش که چی بود نامش؟ آه یادم آمد، نام شفق بود.
شفق؟ خی خودتان هیچ خبر از این خانواده و ای که کجا رفتن نداره نه؟
نه نه نه، البته ما 4 سال میشه که اینجا هستیم، شاید همسایه قدیمی تر کدام خبر یا نشانی از اونا داشته باشه.
تشکر از خودتان، میبخشون که اسباب زحمت خودتان شدم.
خواهش میکنم، حتما از راه دور آمدین، بفرمین داخل یک پیاله چای نوش جان کنین، ماندگیتان برای بفرمین.
زنده باشن، حاجت چای نیست، با مان خدا.
با مان خدا.
ای بابا اینا رو چطور کنم؟ ای جان به من اعتماد کرده، معلوم نیست که چقدر انتظار میکشه. مجبور هستم دیگه، چند تا دروازه دیگر هم تک تک میکنم، شاید از خانه دی رعنا خبر داشته باشه، بهتر از این خانه شروع کنم.
رسول از چندین همسایه پرسید که آیا اونا خبری از خانواده رعنا دارن یا نه. اکثر اونا اطلاعی نداشتند، تا اینکه یکی از همسایه‌ها که با مادر رعنا خوار خوانده بود گفت که نشانی خانه مادر رعنا را داره. رسول نشانی را از او گرفت و به نشانی جدید مراجعه کرد. او مادر رعنا را پیدا کرد، اما از اینکه به میرویس وعده رساندن پیغام داده بود پشیمان شد. خب دوستان عزیز، اگر میخواید بدانید که ادامه این داستان چی میشه و چرا رسول از وعده‌ای که داده بود پشیمان شد، ادامه این داستان در برنامه بعد دنبال کنید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم در اولین روز هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم و امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و از این طریق میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان را مطرح بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. اهداف پشت پرده حملات زنجیره‌ای و نمازگزاران جمعه در افغانستان و در گذشت اسیر هروی، شاعر و طنز پرداز مشهور افغانستان. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، اعلام کرد که افراد اونا 3 تن از عاملان حمله تروریستی در مسجدی در ولسوالی اسپینغر ولایت ننگرهار را بازداشت کرد. ذبیح الله مجاهد گفته که این افراد تحت توقیف و بازجویی قرار گرفته و بر اساس شریعت اسلامی به اونا برخورد صورت خواهد گرفت، اما در مورد هویت افراد بازداشت شده چیزی نگفت. تا کنون هیچ کس مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. در این حمله به شمول مولوی تواب امام جمعه مسجد که در عین حال ولسوال بخش ملکی ولسوالی اسپینغر هم می باشد، 14 تن از نمازگزاران زخمی شدند. اما شاهدان عینی میگن که در این حمله تروریستی 3 تن کشته و به شمول ملا امام 14 تن دیگر زخمی شدند. این آملا سمنگانی، معاون سخنگوی گروه طالبان، تا یه گفتگویی که با طلوع داشت گفت که این گروه به شکل جدی با این گونه حملات مقابله خواهد کرد.
بله، متاسفانه باز شاهد یک انفجار در یک مسجد در ولایت ننگرهار بودیم، اما طوری که شما میدانین الحمدلله گراف رویدادهای امنیتی نسبت به گذشته تقریبا به منزله نیست رسیده است. شاید هر از گاهی بعد از چندین روز یک واقع رخ میده، اما امارات اسلامی افغانستان چون به مسئله امنیت بسیار زیاد متوجه بوده و بعد از هر واقعی که رخ میده پیگیری های بسیار جدی انجام میده و نتایج ملموسی هم می داشته باشه، از این سبب امید ما و وعده ما این است که انشالله این سلسله از حملات که بر بیشتر بر مردم ملکی صورت میگیره و دشمن مردم افغانستان انتقام خود از مردم مسلمان افغانستان میگیره، هر چیز زودتر به پایان میرسه. چنانکه که شما در گزارش سخنگوی لوی ریاست استخبارات امارات اسلامی افغانستان شنیدین که آنها در 3 ماه گذشته دستاوردهای بسیار بزرگی داشتند.
معاون سخنگوی طالبان در ادامه مدعی شد که حملات بر مساجد توسط عوامل نظام گذشته صورت میگیره.
ما به این باور هستیم که بعضی چیزهایی است که از نظام گذشته هنوز به میراث مانده و آنها شاید در گذشته دارای امکاناتی بودند که از آن استفاده میکردند و شاید اندکی از آن امکانات را هنوز هم در اختیار داشته باشند. اما چیزی که بسیار امیدوار کننده است این است که نظام فعلی افغانستان در این مورد کاملا یکسو است، هیچ ترددی نداره و در برابر مبارزه در برابر حراس افغانی کاملا هوشیار و بیدار است و همچنان ما به این باور هستیم که در داخل جامعه افغانی اینچنین مردم هایی که میخواهند عملیات های تخریب گرایانه انجام بدهند جای و جایگاهی ندارند. در هیچ جای افغانستان، در هیچ نقطه از افغانستان هیچ دشمن ما حضور علنی نداره، کدام عملیات های مستقیم انجام داده نمیتونند. حلقات هستند که از گذشته ها ماندن و هنوز کوشش میکنند که وضعیت افغانستان را بد نشان بدهند، اما چون نیروهای امارات اسلامی افغانستان بسیار به هوشیاری و بیداری و زیرکی در برابر آنها دست به کار هستند، آنها آنچنانی که میخواهند کار کرده نمیتونند. البته اهداف ضعیفی را آنها هنوز کوشش میکنند که هدف قرار بدهند و وضعیت افغانستان را وخیم نشان بدهند، در حالی که همه افغان ها میدانند که وضعیت امنیتی افغانستان نسبت به گذشته به مراتب نه بلکه تقریبا 180 درجه تغییر خورده است.
خب، صحبت های انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی گروه طالبان را شنیدید. ساعتی قبل تماسی داشتم با سید محمد باقر محسنی، کارشناس و آگاه امور افغانستان، و در همین ارتباط با جناب محسنی صحبت کردم. در ابتدا نظرشان در ارتباط با این ادعای طالبان پرسیدم که حملات بر مساجد توسط عوامل نظام گذشته صورت میگیره.
ما بعید میدانیم با توجه به وضعیتی که اتفاق افتاد، فروپاشی سراسری که اتفاق افتاد، حکومت پیشین با او وضعیتی که داشت نتوانست با همه سازوکارهای حکومتی خودش حفظ بکنه و امروز چون اقدامی را در توان اینها باشه، انکار وضع ناهم در داخل افغانستان، انکار گروه های افراطی در داخل افغانستان، ما فکر میکنیم که مشکل را حل نمیکنه و باید به این مسئله به عنوان یک واقعیت نگریست. هر روز این گروه در حال رشد است، در حال سربازگیری است و احیانا حامیان منطقه اینها با توجه به توانایی و ظرفیت اینها مصممتر برای حمایت میشن. عناصر حکومت گذشته دسترسی و امکان برای چنین عملیات و اقدامی را ندارن، کما اینکه حادثه دیروز در ننگرهار نشان میده که همه اهداف بومی و غیر نظامی به صورت یکسان در نظر این گروه های افراطی است.
جناب محسن، شما به رشد گروه های تروریستی و گروه های افراطی در داخل افغانستان اشاره کردید. از او طرف جامعه جهانی روی همین مسئله اصرار داره و ای که نباید گروه های تروریستی و گروه های افراطگرا در داخل افغانستان رشد بکنن و از این طریق منافع جامعه جهانی را به خطر بندازن. چقدر این مسئله میتونه در تأخیر و رسمیت شناسی حکومت طالبان در داخل افغانستان نقش داشته باشه و جامعه جهانی حاضر نشه که حکومت اینا را به رسمیت بشناسه؟
این مسئله به عنوان یک اهرم فشار مطرح میشه، اما ممکن است که مسائل پنهانی دیگری میان طالبها و کشورهای دخیلی پیرامون قضای افغانستان مطرح باشه. ساختار تک قومی حکومت طالبها، بی اعتنایی اینها در امر مسئله حقوق بشر و حقوق زنها در داخل افغانستان، در کنار این که ناتوانی طالبها هر روز نسبت به تأمین امنیت و توانایی اینها در مهار گروه های افراطی زیر سوال میره و گفته هایی وجود دارن که بخش های از طالب ها ارتباطات پیچیده و عمیقی با این گروه ها داره و بعید به نظر میرسد که اینها بتانن به زودترین فرصت یک جدایی شفاف و ملموسی را میان این بخش هایشان و گروه هایی که مورد توجه و مورد دقت کشورهای دخیل هستند ایجاد بکنه. به نظر می رسد در کنار این که ساختار طالب ها و نوع نگاه اینها به قضیه حکم روایی در داخل افغانستان و همچنین بحث مبارزه با گروه افراطی در کنار هم از مواردی است که شناسایی بین المللی را برای طالب ها تا حد زیادی دشوار ساخته.
شما به ناتوانی طالبان در تامین امنیت در داخل افغانستان اشاره کردین. خوبی در حالی است که مقامات طالبان خصوصا سخنگویان طالبان روی مسئله تاکید میکنن که این گروه به شکل جدی با این گونه حملات مقابله خواهد کرد. این مسئله رو چطور ارزیابی میکنید؟
طالب ها یک ساختار جنگی دارن که صرفا در جنگ جبهه‌ای یک توانایی و ظرفیتی دیده میشه و یک روحیه مناسب برخوردار هستن، اما در بعد تأمین امنیت با یک استخبارات قوی و مردمی نیاز است، به یک دستگاه کشفی پیچیده، آموزش دیده و ورزیده نیاز است و یک همکاری جدی مردم را می‌طلبه. نحوه عملیات داعش در این ایام اخیر به صورت جبهه‌ای نیست که طالب‌ها توانایی خودشان را به رخ بکشه، بلکه با یک شبکه پیچیده استخباراتی دست به چنین عملیات‌هایی می‌زنند که ممکن است تا ایام آینده یا ماهای آینده این سبک تغییر نکنه و با همین سبک بخواین که طالب ها را به چالش بکشن. در شرایط موجود به نظر می رسد که نیاز است به یک دستگاه های کشفی و نیروهای ورزیده و یک همکاری بسیار جدی مردم، چون این چیزی به نظر می رسد که در شرایط موجود برای طالب ها مهیا و ممکن نیست.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
سید محمد باقر محسنی بود، آگاه مسائل افغانستان. وبینار بین المللی علمای جهان اسلام و تحولات جدید افغانستان از سوی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان با همکاری مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی قرار هست که فردا 23 عقرب با حضور علما و اندیشمندان اسلامی از کشورهای ایران، افغانستان، کرواسی، فلسطین، عراق، پاکستان و هند و با موضوع شاخصه‌ها و معیارهای تشکیل حکومت اسلامی، دولت فراگیر، تامین امنیت، احقاق حقوق ملت و کسب مشروعیت بین المللی برگزار شود. عرض کردم که فردا برگزار میشه از ساعت 15 به وقت کابل و 14 به وقت تهران و از طریق وبسایت، اینستاگرام و آپارات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به آدرس lev.takrib.ir و تلویزیون اینترنتی ابرات به آدرس ابرات.tv پخش میشه. انشالله در برنامه فردا به این بحث خواهیم پرداخت و به صورت مفصل در ارتباط صحبت خواهیم کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا شامگاه جمعه گفت که قطر حافظ منافع آمریکا در افغانستان خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا که در کنفرانس خبری با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر صحبت می‌کرد گفت که حوادث در افغانستان مشارکت میان واشنگتن و دوحه را تقویت کرد و روابط ما با دوحه در حال گسترش است. بلینکن اضافه کرد روابط آمریکا با قطر تاکنون به این عمق نبوده و آماده 30 سالگرد روابط دیپلماتیک میان دو کشور می‌شویم. محمد بن عبدالرحمن وزیر خارجه قطر هم در این کنفرانس خبری گفت زمانی که با واشنگتن و شرکای بین المللی برای خارج کردن هزاران نفر از کابل همکاری کردیم روابطمان نزدیکتر شد. وزیر خارجه قطر افزود قطر همچنان به انجام اقدامات لازم برای تحقق ثبات در افغانستان پایبند خواهد بود و ای گفت 2022 سالی استثنایی برای احیای روابط میان آمریکا و قطر خواهد بود. محمد بن عبدالرحمن افزود اولویت ما رسیدن کمک‌ها به ملت افغانستان بخصوص با نزدیک شدن به فصل زمستان است. وزیر خارجه قطر تاکید کرد رها کردن افغانستان اشتباه بوده و انزوای این کشور راه حلی برای هیچ مشکلی نخواهد بود و گفت از طالبان می‌خواهیم که با تعهدات خودشان پایبند باشند و از جامعه بین‌الملل هم می‌خواهیم که افغانستان رها نکنند. خب شما عزیزان شنونده در جریان وضعیت اقتصادی این روزها در داخل افغانستان هستید و مشکلات جدی که در این حوزه وجود داره. متاسفانه آمارهایی که اعلام میشه و گزارشهایی که از داخل افغانستان از طریق نهادهای مختلف داره اعلام میشه بحث فقر شدید و گرسنگی خصوصا در ارتباط با کودکان دارن بیان میکنن که بسیار از کودکان در داخل افغانستان به دلیل همین فقر شدید و گرسنگی که دارن دچار سوء تغذیه هستن و از سوء تغذیه رنج میبرن و متاسفانه در معرض خطر مرگ قرار دارن. میخوایم که جزئیات بیشتری در ارتباط بشنویم از زبان همکار ما عزیز زاهد که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای زاهد درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو میشنویم.
سلام خدمتتان و شنوندگان برنامه اینکاس. مقامات صحی در ولایت قندهار از افزایش کودکان مبتلا به سوء تغذیه در این ولایت خبر دادند. بعد از افزایش مشکلات اقتصادی و تغییرات در افغانستان این خبر از سوی مقامات صحی در این ولایت اعلام شده است. دکتر محمد صادق مسئول بخش اطفال شفاخانه مرکزی قندهار یا شفاخانه میرویس این ولایت به خبرنگاران گفت که در ماه اکتبر در مقایسه با ماه‌های گذشته شمار کودکان بستر شده در شفاخانه به علت سوء تغذیه دو برابر شده است. مؤسسات امدادرسان بین‌المللی کمک‌های مواد خوراکی و ادویه را به شفاخانه مرکزی قندهار افزایش دادند، اما آقای صادق می‌گویند که افزایش قابل ملاحظه در واقعیت بستری شدن کودکان ناشی از سوء تغذیه به این معناست که مواد و ادویه که قبلا برای مدت 6 ماه کفایت میکرد حال کافی نبوده و فقط 3 یا 4 ماه دوام میآورد. آقای صادق رقم دقیق از کودکان بستر شده مبتلا به سوء تغذیه در قندهار را ارائه نکرد، اما گفت که علت افزایش بستری شدن کودکان بیشتر مبتلا به سوء تغذیه در ماهای اکتبر این است که در حال حاضر جنگ 20 ساله در افغانستان خاتمه یافته و ساکنین مناطق اطراف و دوردست قندهار و ولایت‌های همجوار می‌توانند اطفالشان را به این شفاخانه بیاورند. به این معنا که افزایش مراجعین هم بیشتر شده است. قابل یادآوری است که خشکسالی سابقه زارین را به حد متاثر کرده در افغانستان و خصوصا در قندهار که توانایی تهیه مواد غذایی مورد نیازشان را ندارد و کار دیگر که با دولت کار میکردن به دلیل سکوت اقتصادی بعد از حاکمیت طالبان برای چندین ماه معاش نگرفته در کنار این همه قیمت‌های مواد غذایی نیز چندین برابر صعود کرده است. چند روز پیش معلمین ولایت قندهار هم اعتصاب کردند و اعلام کردند که از ماه اسد به این طرف معاشای خود را دریافت نکرده است و به دولت هشدار دادند که هر چی زودتر باید معاشای آنان را پرداخت کند. قابل یادآوری است که برنامه غذایی DWP و صندوق بدیهی ملل متحد هم برای کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در آغاز ماه اکتبر هشدار داده بودند که 1 میلیون کودک افغان به سوی تغذیه مزمن دچار می باشد و اگر به صورت عاجل تداوی نشود زندگیشان را از دست خواهند داد.
بله. آیزوید، واکنش مقامات طالبان چی بوده و چه تلاش هایی برای بهتر شدن اقتصاد افغانستان و رفع مشکلات اقتصادی مردم انجام دادن؟
طالبان فقط برای قندهار نه بلکه برای سراسر افغانستان تمامی ولایات این مشکل داره. ما فقط به سطح قندهار صحبت کردیم، شاید ولایات باشد که از نسبت به قندهار وضعیت وخیم‌تر داشته باشد، اما طالبان در مسائل اقتصادی توجه و کمک های جامعه جهانی میخواهند و پولی که از افغانستان بلوکه شده است آزادی آن را میخواهد و همواره در هر مجلس محفل از جامعه جهانی خواهان کمک هستند. افغانستان با مشکلات شدید اقتصادی رو بروس و طالبان نه تنها برای این که پلان استثنایی برای قندهار داشته باشد، برای تمام افغانستان نگران هستند.
بله.
و این مشکلات در سرتاسر افغانستان هست، مختص قندهار نیست. طالبان مشخصا جواب مشخص برای این مسائل ندارد و نه هم اظهار نظر میکند و نه هم برای این که در یک مورد خاص اظهار نظر کند واکنش دارد، بلکه مشکل را در مجموع قبول دارد و میگویند که تلاش دارند شاید مسئله معاشا تا جای حل شود و با نهادهای بین المللی در مورد مسائل صحی تقریبا برخ کمک ها صورت میگیرد و وعده کمک های بیشتر میدهند.
بله.
اما نمیشه در مورد یک مورد خاص طالبان اظهار نظر کند که فقط برای سوی تغذیه کودکان در قندهار اعلام کند. طالبان به این باور هستند که مشکلات اقتصادی خود را قبول دارند و برای تنها ولایت قندهار برنامه خاص ندارند اعلام میکند و چون یک حکومت سرتاسری است، مسئولیت طالبان به سطح افغانستان است. آنان نه برای تنها مختص قندهار بلکه برای تمام افغانستان و گفته آنان برنامه دارد، خصوصا در مسائل صحی بهداشتی. نسبت به عرصه های دیگر کمک های جامعه جهانی هم به گفته طالبان بیشتر است و آنان و این کمک ها کفایت نمی کند و طالبان به گفته آنان در تلاش جذب کمک های بیشتر خصوصا در عرصه اقتصادی است.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد از گزارش شما. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در قندهار. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیمتان میشه. غلام حیدر اسیر هروی، نویسنده و طنزنویس مشهور افغانستان، درگذشت. مراسم خاکسپاریش روز پنجشنبه در هرات برگزار شد. اسیر هروی 64 سال سن داشت و به بیماری دیابت مبتلا بود. در سال 1384 با هزینه شخصی ماهنامه طنزی پالون را منتشر کرد و این ماهنامه از محبوبیت ویژه‌ای برخوردار بود. این نویسنده ای مشهور بخش زیادی از سرمایه شخصی خودش را روی اثر انبونچه گپ هرات هزینه کرد و در این اثر اصطلاحات بومی هرات آورده شده. انبونچه گپ هرات شاید ماندگارترین اثر چاپی او باشه که سالها باقی خواهد ماند. نقیب آروین کاربر فیسبوک نوشت اسیر هروی شاید برای خیلی از اهل فرهنگ یادآور زبان تندش باشه، اما کاری که او در زمینه فرهنگ اجتماعی هرات کرد بیمانند است. اسیر هروی در تلاش ترویج هرچه بیشتر گویش هراتی بود و در این بخش تلاش زیادی انجام داد. خب، ما در خدمت همکار خوب ما جناب بصیر احمد حسین زاده هستیم، محقق و پژوهشگر. میخواییم که در ارتباط با اسیر هروی با جناب حسین زاده صحبت بکنیم. آقای حسین زاده درود بر شما، ما در خدمت شما هستیم.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر سروری و همه همکاران عزیز ما و شنوندگان خوب این برنامه. در خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما هستیم، میخوایم که اطلاعات شما را و گفته‌های شما را در ارتباط با اسیر هروی بشنویم.
بله، همونگونه که شما هم در خبری که اعلام شد خواندن، متاسفانه غلام حیدر اسیر هروی در سن 64 سالگی بر اثر بیماری دیابت درگذشت و روز پنجشنبه پیکری او در شهر هرات به خاک سپرده شد. غلام حیدر اسیر هروی از جمله نویسندگان و طنز پردازان مشهور هرات بود که آثار بسیار خوبی در زمینه طنز منتشر کرد. مجله پالون که میشه گفت شبیه آن چیزی بود که مرحوم صابری در مجله گل‌آغا انجام میداد، شبیه او ایشان در هرات این کار را انجام میداد با هزینه شخصی خوب، چون به جای وابسته نبود، تملق را از کسی نمیپذیرفت، لذا کسی هم ایشان را کمک نکرد و تمام اون مجله پالون را ایشان با هزینه شخصی خوب منتشر کرد. طراحی ها و کاریکاتورهای بسیار جالبی در این مجله منتشر میشد که سیاستمداران، شاعران، نویسندگان، تمام اقشار مورد نقد قرار میداد، مورد انتقاد قرار میداد و همین زبان تندی هم باعث میشد خب کسی به او کمک نکنه. شعرهای بسیار طنز در حوزه‌های مختلف، شعرهای بسیار انتقادی منتشر کرده بود که خیلی مورد توجه بود. از این گذشته ایشان سالهای سال روی فرهنگ و اصطلاحات و ضرب المثل های هراتی کار کرده بود. که بعد از سالها همین کتاب انبونچه گپ هرات منتشر کرد که به عنوان فرهنگ اسیر یا انبونچه گپ هرات شناخته میشه، که چند هزار اصطلاحات هراتی ایشان در این کتاب جمع‌آوری کرده بود، ضرب المثل هایی که در بین مردم هرات رایج اینا رو جمع‌آوری کرده بود. و در واقع میشه گفت اینا رو از گزند حوادث دور نگه داشته بود که بشه به هر حال منتقل شه به نسل های بعد، چون با این وضعیتی که جامعه ما داره، یا وضعیت رسانه‌ای، خب ما میفهمیم که ادبیات فولکلور خیلی مهمه. امروز خیلی ها در جامعه افغانستان تلاش میکنن، امروز در میان هزارها فرهنگ عامه هزارگی خیلی مورد توجهه، با توجهی که خب یک فرهنگ ناب و سوچه هست. خیلی ها از جمله حافظ الله شریعتی سحر، جواد خاوری، خیلی ها دیگه در این زمینه تلاش کردن، دوبیتی های هزارگی منتشر کردن، حسنه های هزارگی منتشر کردن. و در هرات هم آقای اسیر هروی روی این فرهنگ هراتی خیلی تلاش کرده بود و این انبونچه گپ هرات منتشر کرده بود که کار بسیار ارزشمند در حوزه خوب بود. البته خوبی کتاب نقص های هم داشت که خب میشد به مرور زمان برطرف کرد، ایرادها و نقد های بر او وارد بود که خیلی از نویسندگان و پژوهشگران به ایرادهای او هم به هر حال صحه گذاشتن، ولی خب در مجموع کار بسیار ارزشمندی بود. و نکته جالبی که شما هم در خبر اشاره کردین، به خاطر اینکه کتاب یک کتاب قطوری بود و ایشان با هزینه شخصی خویر چاپ کرد، ایشان خانه خود در همون سالها فروخت متاسفانه. و من در نوشته هم که در فضای مجازی در رابطه با آقای اسیر هروی نگاشتم گفتم در روزگاری که خیلی از ما فرهنگی ها از رای فرهنگ برخو خانه میخرین، ایشان خانه خور فروخت و گذاشت روی فرهنگ. و میشه گفت در واقع ای که میگن فرهنگیان همیشه در جامعه افغانستان مورد بهمهری قرار میگیرن، اسیر هروی مستاق کاملی بهمهری بود که جامعه فرهنگی افغانستان و جامعه افغانستان انجام دادن.
آقای حسین زاده، خب من میخوام یک سوال بپرسم به صورت کلی، حالا خارج از بحثای اسیر هروی که فرمودید در ارتباط با گویش هراتی خیلی کار کرده و خیلی تلاش کرده، سالها عمر خودش رو گذاشته که سرمایه اصلیش هست و خانه خودم سودا کرده که کتاب را چاپ بکنه، جاهای دیگه هم انجام میشه، چقدر اهمیت داره حفظ این فرهنگ های محلی؟ و سوال مهمتر اینه که اگر اینا از بین بره و در گذر زمان در واقع نابود شه و دست هایم کار میکنه که این فرهنگ پایدار نباشه و به نسل بعدی منتقل نشه، و چه عواقبی رو میتونه به دنبال داشته باشه؟
بله، مهمترین عواقبی همه گونه که خب شما هم فرمودین، مهمترین عواقب اینه که اینا از بین میره دیگه. اون نسل جدیدی که میاد زبان لهجه مادری خود فراموش میکنه،
بله.
رویش مادری خود فراموش میکنه و این رفته رفته میشه گفت که زبان مادری خود فراموش میکنه. شما دیدین که در طول 20 سال گذشته این جوهای خارجی که در افغانستان آمده بودن به خاطر اینکه خب زبانهای بیگانه اینا آورده بودن، کم کم او اصطلاحات ملی و حتی زبان ما داشت به فراموشی میرفت،
بله.
و خب با وضعیتی هم که الان در افغانستان وجود داره ما باید تلاش کنیم که این گویش ها همچنان حفظ بمونه، علاوه بر این که ما باید استمرار ببخشیم و سینه به سینه اینا رو به نسل های بعد منتقل کنیم.